فرهنگ استاد موسوی سیوم آبا ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر عوانی و صالح و مستشهدین بین یده. چند نفر از دوستان روی تکلیفی که عرض کردیم بحث گذاشتن.
یا یه جاهایش هم بودیم مثلا تمثال احساس که مثلا باید از یه سور بقره بخونه آدم یه ماد تمثال هایی توی یه داستانی هایی بود می اومد بیرون و خیلی مهدرت این که مثلا یه سطح و یه دسمتی شده هم
اشکال نداره. حالا در حدی که خوندین بگیم، بعد دیگه میریم سراغ تبیین نهایی متن. تا اینجا ما یه توضیحی دادیم که چه اتفاقی افتاد برای یهود. مبتلا شدن به بت پرستی، نه به معنای نفی خدای احد و واحد، به معنای این که این تمثال ها اومد توی زیستشون. و پیچیدگی مسئله هم اینه که تمثال رو خود از سلیمان هم وارد کرد. البته در روایات ما در مورد حضرت سلیمان اومده که این شبهه وارد می شده، دقیقا این شبهه رو نسبت از سلیمان وارد کردن که از سلیمان تمثال می ساخت و حضرت معصومین جواب می دهن که به خدا قسم اساسا این تمثال انسان و آدمی و حیوان اینها نبود، شجر و حجر و اینها بوده، تمثال مثلا گیاه و ولی در هر حال این تمایلات تمثالی به نحوی اجابت میشه که کمی باید تأمل کنیم روی نوع مواجهه راهبردی و مواجهه تاکتیکی که فرمان این نکته که الان دارم میگم تعیین کننده خواهد بود، این تقسیم و این تفکیک. بعدن یواش یواش روش بیشتر کار میکنیم که تمثال میتونه به شکل راهبردی چه مواجهه باشه، به شکل تاکتیکی. شما توی فتوا تا از این دو تا واژه تا به حال استفاده نمی کردیم، ولی اگه داریم وارد فقه فرهنگ میشیم واقعا اینا دو تا مواجهه هست، یعنی یک حکم حرمت، یک حکم وجوب، یک حکم استحباب نداریم. اگر به شکل راهبردی یه همچین پدیده رو مورد استفاده قرار بدیم، اگه ما سطح استفادت به سطح راهبردی برسه حرام است، اگر به سطح در حد استفاده مقطعی باشه تاکتیکی رو میشه ترجمه کرد. یه واژه انگلیسیه طبیعتا باید معناش واضح بشه.
خب چون حکم اولی و ثانویه اینا به این نزدیک نمیشه؟
نه فاصله داره. نیا کنید حکم اولیه همون وجوب و حرمت. نه مثلا شما اگه حکم اولیه بگی علیت مثلا میاری یا حرمتو، بین این دوتاست حکم اولیه. اما نه، یه وقت هستش میگی آقا جون من حکم اولیم حرمته. خب
مثلا من از راه بردی با مجسمه سازی مشکل دارم، اما در این شرایط خاص و موقعیت تاریخی به دلیل یه سری مسائلی که داره اقوا میشه من دارم از این استفاده
میکنم. بعدم مثالهایی میزنم براتون که شما حکم اولیتون چیه؟ حلیته. ولی از نظر راهبردی مایل به این که این پدیده توسعه پیدا کنه توی زیست عمومی نیستید، حتی به شکل راهبردی باهاش مخالفید. ما تو بحث فرهنگی فراوون مثالهای اینچنینی داریم، نمیخوای خیلی توسعه پیدا بکنه. مثال های واضحش مخصوصا توی قصه
عقد موقت. عقد موقت
لا. عقد موقت رو میشه به یک معنا گرفت ولی به یک معنا نمیشه گرفت، چون وارد موضوع پیچیده شده. عقد موقت وجوه یه وجوهی داره که نه شما باید توی محیط اجتماعیتون عقد موقت رو داشته باشی به طور کلی، یعنی امر راهبردیه باید باشه توی جامعه، نمیخوای به شکل موقت بیاریش و از شرش خلاص بشی. ولی مسئله مثل آرایش، آرایشگری و اصلا کلا اهتمام به این قصه نمیخوای جدی باشه این تو جامعه، میخوای بره تو حاشیه، از مرکزیت توجه اجتماعیت میخوای حذفش کنی، از احکام شرعی دین برمیاد. ولی یه جاهایی هم شما میگی نه مثلا یه هم چیزی رو هم حالا اشکال نداره، اینم اشکال نداره. در هر حال اونا دیگه میاد توی فضای تاکتیک، یه مورد خاصه توی یه موقعیت خاصه در یک بازه زمانی خاصه برای استفاده خاصه. اما به صورت راهبردی علالقم این که حکم اولیش حلیته، به صورت راهبردی شما باش مخالفی. پس برای شما چند لایه حکم داری؟ یک لایه حکم اولی داریم که در مقابلش حکم ثانویه که موقته، مثلا مصلحت. نه، یه حکم اولی دوباره داریم اما راه بردیم، یه مواجهه تاکتیکی داریم
نسبت حکم ثانوی با تاکتیکی چیه؟
حکم ثانوی موقته، حکم تاکتیکی کلن موقت نیست. شما بر اساس یه قاعده خیلی محدود مورد استفاده قرار میدیم،
ولی توی به طور موقت اجرا میشه.
شما به آره میتونه
خب یه حکم ثانوی هم به همونه، یعنی سر یه قاعده
به عبارت حکم ثانوی بعد از اصلا مواجهه تاکتیکی قرار میگیره.
اما می‌خواستم اونو پاک بفرمایید توی این مرحله یه جوری
مثلا شما اینجا بگو حکم ثانوی، خب بین حکم اولی و حکم ثانوی دو تا حکم راهبردی تاکتیکی وجود داره. شما به شکل راهبردی ممکنه با یه پدیده مخالف باشی، اما حکم اولیت چی باشه؟ علیت حلاله، ولی ما مایل نیستیم این توسعه پیدا بکنه. بله نیا کنید، این دستبندی خیلی تغییر میده. اصلا کلا اون چیزی که شما مستحب میدونی مستحب چیه، مکروه میدونی مکروه چیه، یه چیزیه. خب شما با ان میخوای به شکل راهبردی میخوای توسعه بدم، حلاله، ولی میخوای توسعه پیدا بکنه، میخوای زیاد بشه یه جایی، نه میخوای این کم بشه. اصلا حتی مقدور بره تو حاشیه زیست اجتماعی، این حتی مقدور بره تو حاشیه زیست اجتماعی ترجمه فقهیش بکنید دوستان. یا کنی چون تو فضای فرهنگ نمیتونی بگی حلال است حرام است.
نه اصطلاحات نزدیک بهش مثلا شاید اقراض و شریعه یه مقدار مثلا
مزاق و اینا همه تو پشت صحنه حکمه. شما از مزاق اینا باید استفاده کنی این حکم بدی. این چیزی که میگم نه ترجمه میشه.
بله.
ترجمه میشه قشنگ، شما میتونی به این واژه بدی.
آخه مثلا راهبردی دیگه یه واژه خیلی فنیه، ما اصلا معادلش رو چند سالش
بازم معادلش رو میشه پیدا کرد. میریم جلو تو ادبیات فقهی شبیهش رو میشه پیدا کرد. خب مسئله سر اینه که شما تحلیل بکن واژه راهبردی یعنی چی، بعدش میرسی به واژگانی که به این نزدیک باشه و تو ادبیات فقهی هم اساسا داشته باشی.
باید مفیدی احکام حماییه داره، یعنی بستری میشن بعد واژه
حماییه میگن. خب اونا باز دوباره راهبردی نمیشن، اونا میشن به زمین ساز از باب مقدمه. احکام که زمینه شکل گیری یک حکم دیگه رو تو محیط اجتماعی فراهم کنه، نه این اصلا از باب زمینه سازی نیست. شما میگیم این حلاله، بله حلاله، الان خیلی چیزا حلاله، درسته؟ آقا یه مرد چند شب یه بار باید بره خونش پیش زنش؟ آها چهار شب؟ نه خیلی
چهار مادن
چهار مادن نه
کدومشون؟ بگه رابطه جنسی رو میگید یا خونه بودن رو میگید؟
بگه نه چی؟ نه خیلی خوب حکم اولیه چیه؟ یه مرد چند وقت نره خونه پیش زنش؟ اشکالی نداره،
منظور رابطه است دیگه.
ما کلا مثلا حالا چه رابطه جای رابطه
هم کنار هم بودن صرف
آره صرف کنار اصلا کلا یه زن داره یه خونه هم براش گرفته
نمال بشه آقا بشن تنمیه فقط فیزیکال خودش
بره چی؟ همینجوری داریم با عوا میگینا آقا من فراموش کردم بعدا میریم بررسی میکنیم. خب یه اینجوری نیستش که هر چند شب یه بار بعد برو، نه آقا هر شب بری، هر دو شب یه بار یه بعد. آقا من اصلا یه دونه زن دارم، میریم بررسی میکنی چند شب یه بار، شما به شدت تعجب خواهید کرد. بقیه شباش کجاست؟ پیش کسای دیگه است، چیکار دارم به اون چرا دارم حقشه. اون زن هم خیلی حقا داره ها، در مورد حقای اون خانم هم صحبت میکنه، زندگی رو هم بند میشه، اصلا استوار میشه، سنگ میتونه وایسته،
ظرفش الان
نیست. خب همون موقع هم نبوده دوستان، در مورد اینکه ظرفش الان نیست اون موقع هم نبوده، اساسا زیست این شکلی نیست. اما شما یه قواعدی میذاری برای سنگ بنای اولیه، خیلی زیاد میگه حلاله، بله هر حلالی به این معنی نیستش که شما تو محیط اجتماعی میخواید. بله
زمان
نه بحث زمان و مکان هم نیست، اساسا یه پدیده دیگه باید رفقا تو ذهنتون بیاد بالا. شما وقتی که میخواید مسیری رو باز بکنی، حرکتی رو پدید بیاری، یه قواعد اولیه میذاری که میگه تلکه حدود الله، این حرام، از این پات فرزن میذاری این حلاله، یه چارچوب میکشی، توی این چارچوب یه اهدافی داری، این اهداف رو بخواید پیش ببری علاوه بر اون چارچوب اولیت یه مسیرهایی رو باید باز کنی، یه سری چیزهایی رو میخوای توی جامعه محدود کنی. دقت کنی محدود کردن یه پدیده، محدود میخوای بکنی، نه اینکه کامل از بین ببریش. میگه آقا مکروهش میکنم،
عمومی
نه معمولا از ادبیات مکروه استفاده میکنیم و مستحب، اما این کلمه مکروه مستحب اساسا فهم اجتماعی ازش نداریم ما، یعنی میخوای باشه نمیخوای. از اون بر روایت داریم که خداوند میخواد به رخصش چی بشه؟ اخذ بشه. از یک طرف میخوای باشه تو جامعه، از یک طرف نمیخوای خیلی محدودش هم بکنی، خیلی بازش هم بکنی. ببخشید مثلا
احکام، مثلا امام جمله امام نگیر، مثلا احکام دستشویی رفتن
آقا احکام دست پیر رفتن خیلی اجتماعی. بگین چجوری؟
این واجهش اشتباهه؟
چیش اشتباهه؟ دستشویی
کردن فردیه، ولی
دستشویی
رفتن
اشتباهیه. اصلا مرافق العامه به چی میگن؟ به دستشویی میگن، توالت عمومی. به شدت دوستان اجتماعی، یعنی یکی از اولین پدیده فرهنگی که شما تو هر کشوری میبینی دستشوییه. اولین پدیده‌ای که میبینی و بعدش متوجه میشی بابا ایرانی ها تمیزترین چی هم؟ تمیزترین دوستان، تمیزترین ملت دنیا. بین همه ملت ها مسلمان ها عذاب تمیزن، چون اونا ناشورن به قول ما. خب بین مسلمان ها شیعه ها خیلی باز حساس دارن، نه چون یه سری احکام طهارت و نجاست اونا اصلا کلن بندش هم نیستن. باز ایرانی ها بخاطر یه فرهنگی که دارن حساسیت زیادی دارن رو بیتن. برعکس کی گفته که احکام دستشویی رفتن هویت ماهیت فرهنگی نداره؟ ماهیت فرهنگی داره، خیلی خوبش هم داره. من واضح بخوام بگم هیچ حکمی رو پیدا نمی کنید که جز جدی حوزه فرهنگ نباشه. حتی دستشویی رفتن، حتی دستشویی رفتن.
جا امر تاکتیکی که گفتید موقت نیست، خلاف چیزش دیگه. امر تاکتیکی یعنی که من موقتا توی بازه ای...
تاکتیک میتونه موقت باشه، میتونه نه دائمی باشه. شما یه 4 تا 5 تا قاعده میذارید، میگید آقا توی این نیا کنید به طور کلی من این امر رو میخوام محدود بکنم، ولی توی یک موقعیت هایی از این استفاده میکنم حسب موقعیت هایی که داره این ویژگی ها باشم.
اینا منات حکم ثانوی
میتونه، منات حکم ثانوی بگیری میتونی، ولی حکم ثانوی دوستان، حکم ثانوی ویژگیش اینه که خلاف حکم اولیه. خلاف حکم اولیه این دوتا موافق حکم اولیه.
آجا الان شما تو همین مسئله مجسمه سازی رو،
مجسمه سازی
از تیکن گفتید که مشکل نداره، در حالی که حکم اولیشو
نه برسه. حکم اولی اگر نگاه کنیم ما بخوایم بیایم روی این مسئله میگیم مجسمه ای که پرستش نمیشود، سوالی نه، یه مجسمه ساخته، این اساسا اونجا به عنوان یک خدا پرستش نمیشود، جایز است یا نه؟ جایز است. حکم اولی، حکم راهبردی به شکل راهبردی جایز نیست این تبدیل به یک پدیده اجتماعی گسترده بشه. اساسا سعی کن این کارو نکنی. تاکتیکی چیه؟ آقا الان وضعیت اجتماعی اینطوریه، من ناچارم برای اینکه دهن اینا رو ببندم توی یه سری شرایط، میگه آقا تو این شرایط اشکال نداره، ولی اینو بدون تأثیر راهبردی خودشو داره، روشنه؟ ولی حکم ثانوی اینه، شما تو حکم اولی میگه آقا ساختن مجسمه میشه همین قصه حضرت سلیمان، اینجوری فهمید ساخت مجسمه چیه؟ حرامه. حکم ثانوی چی شد؟ آها الان تو این وضعیت اینا اصلا به حرف نمیکنن، من برم یه مجسمه بسازم فعلا تا اینا ساکت بشه. نه 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 تاکتیکی نیست.
شما میگید تو هدف توی موافق حکم اولی دارید، تهش کنم نگاه میکنه
شما تفاوت بین نیا کنین حکم تاکتیکی مخالفت با راهبرد داره، یعنی یه جایی شما به خلاف اون راهبرد به شکل موقتی یا به شکل محدودی، تعبیر دقیق‌تر اینه، محدودیت میتونه زمانی باشه میتونه غیر زمانی باشه، به شکل محدودی میای اون راهبرد رو چیکار می‌کنی؟ آره باش مخالفت می‌کنی، اما همه زیل اون حکم اولی ان. تو حکم ثانوی شما دقیقاً مقابل حکم اولی وامیستی.
آجا ما تاکتیک دو مدله، تاکتیک ها گاهی اوقات مخالف حکم اولی هن، گاهی اوقات مخالف راه بود.
آفرین شما اینجا میذاریم، من میگم آجا این فعلا من بحثم اینجا تاکتیک رو مده نظرمه که با حکم اولی مخالفتی نداره. شما اینجا عموما ادبیات چی رو داری؟
آجا اینجا یه قیاس چی هم داره رخ میدم،
استحباب و کراهت رو داری؟ عمدتاً با این ادبیات به کار میره. این استحباب و کراهت با اون حکم اولیه‌ای که شما هلیت در تعارض نه، ولی اگر که شد حرمت و شما اومدی حکم ثانویه هلیت دادی در تعارض دیگه. شما نمیتونی برای حکم اولیه که اسلام گفته حرمت راهبرد درست بکنی. راهبرد به این معنی که من یه راهبرد هلیتی درست بکنم، تمام از اونجا تاکتیکن استفاده کنی، اونم نمیتونی درست بکنی. این فقط و فقط تاکتیک دیگه نیست، این استراره دوستان. حکم ثانویه ظرف چیه؟ تا عنوان عوض بشه یه عنوان ثانوی میاد
تاکتیکه اگر به معنی موقت آخه جای ما داریم لفظی میاد
تاکتیک نه اگر فرق داره.
اصل تعریف تاکتیک حکمیست که به طور موقت
احکامی که به شکل موقت اجرا میشن دو نوعه. شما میگی که بعض وقتا این حکمی که به شکل موقت من دارم خلاف حکم اولی است.
پس ما میگیم یه احکام موقت داریم، احکام موقت دو دسته میشوند.
احکام موقت دو دسته میشوند و نمیدونم الان
تو چه چارچوبی داری. مثلا تاکتیک ثانوی که تو بگی دو دسته میشوند، یا تاکتیک یا ثانوی.
اگه تو یکی ان باز این در
نه نه نه
مثلا یه گونه دیگه دست اومدم یه گونه
داریم میگیم جفتشون موقتن کدام یک
نه نه موقتیه. نگاه کنین مثلا کلمه موقت، کلمه موقت و شما کلمه موقت کلا از روی تاکتیک بردار.
پس اینجور دیگه
گفتم توی تاکتیک مسئله محدوده نه موقت. توی حکم ثانوی هم اساسا مسئله حتی موقت بودن نیست. ذهنتون از موقت بودن خارج بکنید. اینجا عنوان استرار اومده، عنوان استرار موضوع حکم عوض میکنه. شما در شرایط متفاوتی هستید، اصلا اینجا استراری نیست، اینجا شما اید در شرایط مطلق. ولی تو شرایط مطلق دوباره یه قاعده کلی کلان دارید و یه قاعده محدود کننده.
حکم ثانوی همیشه استرار بود، ما مصلحت حکم ثانوی میساخت.
نه حکم ثانوی حتما باید یه عنوان استراری رو داشته باشه بخواد، چون میخواد مخالفت کنه با حکم اولی. و امام بخاطر همون تصریح میکنه که آقا مجلس به صورت میگه آقا من یه مصلحت رو الان تاسوسم، مصلحت چی؟ ملزمه. خب این مصلحت ملزم حکم اولی شریعت خلافشه. بعد حکم ثانوی چرا میاد؟ حکم حکومتی ثانوی منظور حکم حکومتیه دیگه. نه چون حکم حکومتی انواع اقسام داره، یه جایش موافق حکم اولی است، مثلا تو دایره منطقه فراغ به معنی منطقه هلیته، خداوند متعال اینو حلال دونسته. شما میگه من به عنوان حاکم شما میگم واجبه مثلا اینقدر مالیات بدی، حکم حکومتی غیر از احکام ثانویه که عناوین ثانویه میاد روش، شما اینم جدا کنین اصلا. یه حکم حکومتی ما داریم، یا حکم ثانوی داریم. حکم ثانوی یعنی عنوان اولی چی شده؟ عوض شده. عنوان ثانوی اساسا دیگه عنوان اولی نیست و ما شرایط اضطراری و شرایط خاص و ویژه و متفاوت با شرایط عادی رو میبریم توی این. ولی توی بحث راهبرد استراتژی و تاکتیک و غیره و غیره، شما توی شرایطی که همش اون حالت اضطراری پیش نیومده، شما میگه آقا من الان یه اهدافی دارم، زیل این چارچوب الهی و حدود الله باید مسیر عمومی اجتماعی رو باز کنم. حالا اجازه بدیم من هنوز این ادبیاتو فقط گفتم، توی اون متنم نوشتم، گفتم بهش فکر کنیم، الانم یکم درشو باز کردیم. ولی
نه، این مسیر رو که گفت به نظرم خوبه دیگه، مسیر باز میشه. من در حالت اول اون در حالت مطلوبم حکم اولیه است، ولی اینکه اون مسیر اجتماعی بخواد باز بشه میگم چیکار کنم، یه راهبردی اخذ میکنم مبتنی بر این امر مطلوب میکنم یا نه.
محدودیتی که اینجا پدید میاری شرعی یا نه؟ بله شرعیه. شما به رفتار پیامبر اکرم نگاه می‌کنی، می‌بینی پیامبر اکرم فلان چیزو اجازه داد، تمومه دیگه. ما با یک نگاه صفر و یکی میگیم اجازه داد دیگه پیغمبر. بابا اجازه داد پیغمبر، ولی خیلی مایل نبود این قصه مجوزی که داده مورد استفاده قرار بگیره. یه مجوزی از یواشکی میدیم یا خیلی هم استفاده نکن، به بعضی از افراد میگیم، محدود میدیم. بعد ما میایم از این حکم شرعی استفاده می‌کنیم، چی میگیم؟ حلال است. بعد اینجا تفاوت‌های ما و سنی ها معلوم میشه. سنی ها چون حاکمیت بالا سرشون بوده، میگن اخذ به سنن بیشتر میکنن و بعد میبینی که شما یه سری اموراتی بینت رایج میشه، چون همین نگاه صفر یکی رو داشتی. حالا بین نسل قبل از ما اینطوری نبوده، چون نسل قبل از ما باز یه مقداری روی مستحبات و مکروهات اساس بوده. نسل ما که دیگه همون به زور واجبات و محرمات هم انجام میده،
چون بحث تناقض ما رو بحث شرخم رو بحث حجاب من باز یه استدراجی
داریم. آره اون باز برمیاده به یه مسئله دیگه. شما یه جاهایی استدراج داری توی چی؟
ها
ولی به حکم نهایی میرسی و ما بعد اون حکم نهاییه، درسته؟ یه جایی هست نه اصلا به این استدراج شما آخرش هم به یه حکم نهایی نرسیده. استدراج مسئله کاملا واضحه. چرا؟ استدراج در اعمال احکام شرعی. یه استدراج داریم تو نزول حکم. حالا چه نزول چه اعلام.
ابلاغ.
نزول یا ابلاغ حکم شرعی. این در نهایت حکم شرعی میشه. حکم شرعی را واضح دیگه. حکم شرعی نهایی میشه در نهایت. ولی ملاک هر دو یه چیزه دوستان. این استدراجه چی داره میگه؟ میگه با یه پدیده انسانی طرفی نمیتونی یک دفعه تغییرش بدی. این دومی چی؟ خب حالا سوال اینه بعد از اینکه استدراج اومد و حکم شرعی معلوم شد ما این وسط چه کاری؟ ما دیگه ما اینو با این احکام اولی اینو دیگه باید اعمال کنیم؟ نه. باز دوباره شما توی این استدراج تو اعمال و حکم ذیل امر به معروف نهی از منکر ذیل تعاون علی البر و ذیل بقیه عناوین اجتماعی. ذیل این عناوین تو امر به معروف شما باید راهبرد داشته باشی یا نباید داشته باشی. کلت نصف این برو بگو این معروف این منکره، اونم که منکره در لحظه به لحظه مشغول منکر جمع کردن منکرات باش. زندگی تو میخوای بکنی بچه‌ها مثلا راهبردی داری؟ اول با کدوم برخورد کنی بعد با کدوم؟ امام حسین اصلا برنامه راهبردی داشت برای مواجهه با اون منکرات؟ الان اصلا با این باید برخورد کرد یا یه چیز دیگه باید برخورد کرد؟ عقلانیت راهبردی تو امر معروف نهی از منکر وجود داره یا نداره؟ داره، واضحه. آقا طرف نه نماز بخونه نه اهل زنا هم اثری چه مزه خدا رو قبول نداره. خب بیا بشین هم الان من بعد همه معروفا رو امرای به همه معروفا رو نسبت به این آدم داشته باشم. میگه نه بابا این اول بذار خدا رو قبول بکنه. خب حالا خدا رو قبول کرد، پیغمبر خدا قرآن رو قبول کردی، خب حالا بعدش چیکار کنه؟ بعدش هم معلوم کرده. این بعد مهمه دوستان. اول چیشو درست می‌کنی بعد چیشو؟ اول جلو زناشو می‌گیری و یا اول میگی نماز بخونه؟ چیکار میکنی؟
نماز.
میگه اول نماز بخونم. تلقیه، این تلقیه خیلی مهمه دوستان. بعد میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء. جلو فحشاء و منکرش هم میگیریم، بهش هم میگیم، میگیم این کارو نکن، این کارو نکن، این کارا یه سه چهار تا کارو میگیم نباید بکنی. ولی چی رو جدی میگیریم؟ چی رو براش ضمانت پدید میاریم؟ نمازش. بابا نماز که دیگه این برمیگرده به راهبرد فرهنگی تو. تو میگه آقا عبادت برای من مرکزیت داره، من با این میخوام جلو بقیه، این قوت میده به من که بقیه اموراتو بپا کنم تو جامعه. این میشه راهبرد فرهنگی، درسته؟
خب شناخت و معرفت و عشق چیه؟ شما مستقیم میگید نماز یا مقدماتش رو
فرهنگ همه چیز نگاه کنید آخرش ترجمه عینی باید بکنی تو فقه. و تو فقه نمیگم تو توی اصلا عملیات اجتماعی، تو توی عملیات اجتماعی فرهنگی تا ترجمه عینی نتونی بکنی روی زیست انسانی نمیتونی قدم بعدی تو برداری. سوال پس اینه که این استدراج تو اعمال احکام ما دوباره داریم مطابق با همون. آقا یه نفری الان توی جامعه ای کلن مبتلا به مشروب، کل جامعه نه یه بخش از جامعه مبتلا به مشروب خوریه، چی کارش بکنی؟ چه ابزاری داره برای که اینا رو جلوی مشروب خوریشون رو بگیری؟ بگی آها یه سری ابزار قهریه داری، قبول دارم زدن سر جای خودش هست،
جایگزین
و باید طرف بترسه. جایگزین رو میشینه این منظورم چیزه مشروعات الکلی جایگزین چیه؟ جایگزین دیگه فایده نداره.
تو
دیگه فایده نداره. طرف اون کسی که با اون درصد، چون کسی که الکلی میشه یواش یواش دیگه میره بالا، بعد اون درصد پایین تر اصلا روش اثری نمیذاره. بعد وقتی که بهش میدی اصلا کلا میگی چیو برکن.
روایت میگن زیاد هم ایران میگه متعر و خدا آزاد کرد به خاطر اینکه مشروع و شیعیان حلال حرام کرده بود.
حالا اون یه بحث دیگه است. الان اون چیزی که بتونه جلو اینو بگیره دوستان نماز رو بطورن. اسلام با نماز جلو مشروع خوری گرفت. چجوری؟ میگه بابا دیگه این حالا یه گیر کرده سوزن شما رو فقه مسجد و رو نماز اینا همه جا نماز میگه. رفقا هیچ راه دیگه وجود نداره. اول از همه گفتم بلا تقرب الصلاة و انتم میگه اون نماز تو میخونی دیگه نماز هر غلطی میکنه نماز بخونی طرف اومده بود مشروب خورده بود بعد اومده که شما خیلی هم ناراحت ها جا من میشناختم میشم و الان چیز کردم مشروب خوردم این 40 روز نمازم نداریم دیگه فلان گفتم غلط کردی 40 روز نماز قبول نمیشه من قرار کردم من نماز بخونم خدا حالا خواست قبول میکنه خواست قبول نمیکنه نماز میار هر غلطی میکنه رابطه تو با خدا چرا داری قطع میکنی ما رفقای حساسیت رو نداریم طرف بیاجا بگو معلومه که دیگه نماز کش که دیگه معلومه نمازو نمیخونه اینطوری نیست باید نمازو میگه تو هر غلطی میکنی بیاجا مثلا نمازو باید بخونی یکی هیچی ما اینجوری حاضر نیستیم حرف بزنیم مشروب هم اگه میخوری زنا هم اگه داری میکنی نمازتو ول نکن بعد با همین نماز شما بیا خب آقا نیا کن موقع نماز که آدم نباید مست باشه دیگه خود همین محدود میکنه مشروب خوری رو به کی؟ فقط شب بعد نماز عشا شبا میتونه سنت اینا هم شب خوردن اشکال نداره بیفته فقط تو شب دیگه روزا دیگه اینا آلودن بعدش یواش یواش اونم میتونید بگید محدود ترش بکنی خب محدود ترش میتونی بکنی بله اما نکته اینه دوستان یه چیزی باید داشته باشی که با اون بقیه اتفاقات رقم بزنی دستگیری باید داشته باشی تو حوزه فرهنگی عرض بنده این بود که استدراج رو همچنان داریم شما حتی یوم نهازا هم استدراج تو به ابلاغ حکم اگه نباشه استدراج در اعمال حکم هست توی تربیت و هدایت اجتماعی هم هست چون مسئله اصلی محوری تو هدایت اینجا هدایت مستلزم استدراج هم استدراج میاد کجا؟ احکام اولی همون حکم هم حلال محمد حلال الا یوم القیامه حرام محمد حرام الا یوم حکم اولیه شه حکم ثانوی چیه؟ اون که معلومه زمان خود پیغمبرش هم گفت آقا اون کلمه کفر رو تو گفتی زیر اون فشار هیچ ایرادی نداره درسته؟ به عمار خیلی هم ناراحت بود و اینا چرا تقیه کرده حکم خب تقیه هست دیگه استران اصلا کلا نیم حکمش چیز دیگه است اما توی این حوزه اجتماعی شما نه فقط استدراج رو داری خیلی چیز دیگه داری مثلا اصلا استدراج نیست خیلی وقتا تو راهبرد یکی از نتایجش استدراجه تو راهبرد یه مسئله محدود
یکی از راهبرد هاست یا یکی از
نتایجه یعنی چی؟ یعنی شما راهبرد اساسی محدود کردنه یه چیزیه خب نتیجهش این میشه که خب یواش یواش محدود کن بعد وقتا من میگه آقا یه دفعه الان و اوضاع آماده است شما فقط شمشیر تو بیار بالا لازم نیست بیاری پایین بیار بالا نشونش بده کلا جمع میشه الان آقا وضعیت عوض شده دیگه تو اون موقع شمشیر رو میآوردی بالا جواب نه الان شمشیرت هم غلاف کن الان باید شروع کنیم به یه عملیات دیگه حسب موقعیت دیگه توی اما اون جایی که شما من دارم در مورد یه وقت از تاکتیک اون راهبرد داری در مورد صحبت میکنی یعنی یه راهبردی داری حالا چجوری راهبرد بیارم رو زمین نه در مورد اون صحبت نمیکنیم تاکتیک خلاف راهبرد داشتیم میگفتیم درسته؟ این جایی که شما یه راهبردی راهبردی حالا داری توی یه موقعیتی میگه آقا اینو باید محدودش کرد ولی توی اینجور شرایط نه اجازهش بده باز باشه یعنی
فتوای آقا تو بحث عقد موقت حالا اینجوریه
آره حالا من گفتم بحث ازدواج اینا رو بذاریم بعدا در موردش صحبت بکنیم چون مسئله یه پیچیدگی هایی داره مثلا شما میبینی چه بسا تو یه سری از حوزه ها عقد موقت باید چیکار کنی؟ توسعه بدید جام مثلا فرهنگش کنی تو یه لایه دیگه ای نمیخوای اینو تبدیل کنی به یک عملیات عمومی لذا اینجا هم ادبیات با یک کلمه راهبرد یک کلمه تاکتیک حل نمیشه مثلا تو همین عقد موقت میگه آقا بدن عمومی شما اونایی که زندنن که دیگه قرار نبوده که بیان زندگی خودشون رو خراب بکنن به هوا سر اونو کسایی که امکان نداره ازدواج بکنه کی بخش اعظم از جوانای شما همه دوست پسر دوست دخترن خب آقا اینو یه جوری درستش کن یا نه الان دیگه مسئله دوست پسر دوست دختری گذشته شما حجم زیادی بیوه داری و حجم زیادی پسر با سن بالا داری اینا هم همه با هم دوست و رفیقن ولی اینکه این خانومی که خودش شوهر داره دوست بشه با یکی دیگه اون مردی که خودش زن داره باز با یکی دیگه بره دوست بشه روابط دوستی مثلا شکل بگیره این که هیچی بعدش هم بخواد مثلا بره دنبال اینو که اصلا کلا نمیخواد معالجش کنی این بهش میگه تو زن داری عفاف داشته باشی تو شوهر داری عفاف داشته باشی ولی در مورد اون دختری که سنش 35 سال شده هنوز ازدواج نکرده پسری که همینطور 34-5 سال داره و هنوز ازدواج نکرده قطعا تو این چند سال یه بلای سر خودش یکی دیگه آورده باید رواج پیدا بکنه باید رواج پیدا بکنه دوستان چجوری میخوای جلو آخه این مشکل بگیری؟ چجوری میخوای جلو این مشکل بگیری؟ بگو تو تهرون طرف بندن تو خیابون راه میره رژه عوامل تحریک کننده وجود داره، تو محل کارش، توی ارتباطات عمومی که داره، اون دختر کنار اینه دیگه، تو محیط کاری. بعد شما میگه آه نه اینو از نظر راهبرد، راهبرد نکته مهمش اینه که شما باید حدود و ثغور تو براش معلوم کنی که تو با قصه عقد موقت میخوای چجوری تعامل کنی و محیط اجتماعی چجوری میخوای سامان بدی که هیچ کس زنا نکنن مگر شقی. من میشه حتی تو جامعه الان ایران هم میشه، چرا نمیتونی فرهنگ عمومیش بکنی ازدواج موقت؟ به خاطر اینکه هنوز نتونستی ساختی براش پدید بیاری که تو بستر عمومی اجتماعی تو تبدیل به یک سنت فاخر بشه، به خاطر فرهنگ آخر دوره پهلوی که تونستن صیغه رو، حتی همین کلمه صیغه تبدیل شده الان به یه زن صیغه ای و فلان، یعنی تبدیل شده به یه امر
خبیه.
از اون طرفی که طرف دوست دختر باشه بشه و
کلمات شما جا هی چی میکنن؟ کلمات شما هی دائما در حال آپدیت شدنه.
این
هم یه جذابیت رو مثلا زید دوست دختر پارتنر ریلیشنشیپ ریل، یعنی دائما در حال
آره من الان اصلا اینو نمیخواستم وارد بشم دوستان، اینو آخر بحث گفتم بشینید روش فکر کنید، من الان فقط دارم مبدأشو میگم، حالا مهمون این چارچوب هستیم، یعنی میرسیم آخرش، ما باید برای خودمون ابزارهایی بسازیم که بتونیم فقه فرهنگو با اون ابزارها تبیین فقهی بکنیم، یعنی ادبیات فقهی بعد پدید بیاریم و اینا نباید ادبیات استراتژی باشه، این ادبیات علوم نظامی اساسا، حتی تو فرهنگ هم نمیشه فهمید استراتژی یعنی چی، تو علوم نظامی میشه فهمید استراتژی یعنی چی، ولی تو فرهنگ استراتژی یعنی چی، چه برسه به اینکه اینو بخوای بیاری تو فقه که اصلا فقه یک دانش با احکام شرعیه سر و کار داره، بایسته و نبایسته سر و کار داره.
ما یه دسته روایت داشتیم که تو این بحث خودمونم بود، جای دیگه هم هست، مثلا این بوجر جستجو کنیم زیاده که مثلا حضرت میگه که مثلا حکمش این شکلیه ولی الیوم این شکلیه، مثلا تو این بحث خودمون اول
تو مجموعه هستم
تو مسجد هم اولش داشتیم، جای دیگه هم داره تو بحث زکات داریم، جای دیگه هم این مترجم این شکلی ادبیات هست، یعنی خیلی شدید میشه که انگار
یه حکم دیگه ای ظاهرا پشت صحنه است. بله
تحقیق شما داشتید
استرار هم نیست
جواب نمیسته، هدف در نظر بگیریم که حالا با یه راهبرد و یه تاکتیکی به اون هدف برسیم، گاهی اوقات هم مضطر میشیم این دو هدف رو بسید موقت کنار میذاریم یا بسید مرد.
دو تا حالت داره، حکم اولی بعضی وقتا هدفه، اون جایی که حکم اولی توی جامعه پیاده نمیشه، بعضی وقتا بستره، هر دو حالت رو داره. بس داره میدونی یعنی چی؟ این شما میگه این حکم اولی هست، این حکم اولی هست، همه هم رعایت میکنن معمولا، یه جایی از حکم اولی هست همه رعایت نمی کنن. شما اصلا با یه شرایط ساده طرف نیستین، احکام اولیه یک حالت ابتدایی ندارن، حکم اولیه پس بنابراین هدف نیست الزامه، بعض وقتا چی هست؟ بستر اولی هست، بعض وقتا بستر هم نیست، بعض وقتا حکم اولی چیه؟ یک چارچوب اولی هست. بستر یعنی مردم همه بهش دارن چیکار میکنن؟
اونی که زیرش راه مورد تاکتیکو داره میگیم، یعنی دامانه هدف پیدا کردیم.
نه نه نه، بعضی وقتا بستره، مثلا همین بستر شما میگین در مورد موسیقی، خب حکم اولیه شما چیه؟ موسیقی که مخصوص مجالس لهو و لعب نباشه چی؟ حد جوازه. راهبرد چی میشه؟ موسیقی نباید رواج پیدا بکنه.
تاکتیک
چی میشه؟ اصلا کلا حکم نهایی هم نیست، روشنه؟
وقت فلسطین پخش
میکنه. ناظر به چه چیزی یعنی راه برداری
میکنه؟ ناظر به همون حکم اولیه که دادی، حکم اولیه شما چی بود؟ آها موسیقی، حلیت موسیقی که مخصوص مجالس لهو و لعب نباشد، در ذیل همین کس میگه حلیت دیگه بره جلو، میگه نه آقا حلیت داره ولی نمیخوام رواج پیدا بکنه. خب پس بگو چیکار کنم که رواج پیدا نکنه؟ ذیل این بازی احکام دیگه ای صادر میشه ازه، میگه آقا خرید و فروش چی؟ آلاتش اشکال داره، آموزشگاه زدنش اشکال داره چی؟ خب میگه خب اینا رو نزنیم چجوری در میاد؟ میگه یه عده میرن حرام یاد میگیرن دیگه، همون آدم هایی که اهل فسق و فجورن حرام میرن یاد میگیرن، میان از این غلط ها هم بکنن، ولی ولی واقعیتش اینه من مجوز تأسیس آموزشگاه نمیگم. این سوال خیلی مهم میاد، تو چطوری آموزشگاه رو ممنوع میدونی؟ آلاتش رو ساختنش رو ممنوع میدونی؟ خود نواختنش رو در این شرایط جایز میدونی؟ میخوای بازارش پدید بیاد؟ نه میگه نه دیگه
مثلا راهبرد بلندتر قرار نمیره از حکم اولی، یعنی برخی از راهبردها بیان بالای و احکام اولی.
این به خاطر چیه؟ شما یه راهبردی داری بیرون فقه، یه راهبردی داری داخل فقه. ما الان داریم در مورد راهبرد داخل فقه صحبت می‌کنیم. یه اون راهبرد بیرون فقه میشه نظام اهداف اسلامی. نظام اهداف اسلامی اصلا اینجا نیست. شما پشت صحنه همه اینا یه چی دارین؟ نظام اهداف و مقاصد دارین. این نظام اهداف و مقاصد اگه به ما و شما میدادن اصلا شریعت رو توش در نمی‌آوردیم. ما الان با یه شریعت مواجهیم که این نظام اهداف و مقاصد تبدیل شده به چی؟ یه سری احکام شرعیه. ما توی یه بستر خیلی ساختی یافته تری داریم الان تعاملات فقهی میکنیم.
شما مسئله من دیگه تراث فقهی و روایی ما چقدر اصلا این ساختارمندی رو برمیتابه؟ یعنی الان شما حکم اولی کنجا گذاشتید فرض کنم یا ماهیه بدون فرض الان یه حرام خوردنش،
بله،
خب این شاید خودش در راستای یه حکم دیگه ای میگم خود احکامی که ما داریم، احکام اولی خیلی خودشون خورد و کلان دارن.
خب این باز شما دارین میرین توی اون
راهبردا تعریف
می‌کنید، شما دارین اون احکام اولی رو می‌بینید تو نظام اهداف و مقاصد. من این نظام اهداف و مقاصد رو منکرش نیستم، در موردش هم حرفم زیاد زدیم. اصلا هیچ فقیه نمیتونه از این نظام اهداف و مقاصد فرار کنه. الان این چیزی که ما داریم میگیم این نظام اهداف و مقاصد نیست، این غیر از این، این پشت صحنه است. این پشت صحنه شما یه نظام اهداف و مقاصد دارین، بر مبنای اینا میای یه نظام حقوقی بنا میکنی، یک نظام اولیه احکام شرعیه، یه بستر درست میکنی، یه اهدافی خلق میکنی که این اهداف عینین، نه اهداف اجتماعی بزرگا. یعنی یه حکم شرعیه میگه آقا من میخوام این قانون تو جامعه پیاده بشه.
راهبرد ما میگیم همونجاست دیگه. راهبرد زید یعنی پایینتر از حکم اولیه رو من الان نمیفهمم.
آقا کلمه راهبرد اصلا فراموش کنید.
نه من نه با راهبرد کلمش ستیز ندارم، با همین مفهومی که میفرمایید. این مفهوم تصور من اینه که مفهوم راهبرد قرار است دسته ای از احکام اولیه رو تحت تاثیر قرار بده.
قرار دسته
مثلا راهبرد به معنی روش‌های کلان
میگم اینه اون چیز راهبرد میشه.
پس این راهبردی که میفهمید اسمش راهبرد نیست اصلا.
این چرا راهبرد نیست؟ دوباره راهبرد
راهبرد ناظر به تحققه.
مثلا
مثال زدم دیگه، مثال زدم گفتم شما زین یک حکم شرعی جایز با اینکه جایزه راهبرد داده میشه که این جایز با اینکه جایزه حکم اولیه چیکارش کنی؟ محدودش کنی. اینو شما اسمش چی میذاری؟
تکنیک.
هرچی یه جایزه ایله همین که داریم محدودش میخوای بکنی خب تکنیک اصلا اساساً تکنیک میشه تکنیک اصلا کلا روشیه. خب تکنیک روشیه، اصلا تکنیک امری نیستش که بیاد توی حوزه علوم استراتژیک. تاکتیک و راهبرد ذیل علوم استراتژیک میره تو بحث نظامی. تکنیک توی حوزه تکنولوژی که تو همه جا حوزه روشی مورد استفاده قرار میگیره. بگذارید آقا اصلا کلا من قرار نبوده امروز اینقدر در مورد این صحبت کنم. من فقط فهم خواستم بهتون بگم فکر کنیم. ما قرار نیست الان شما یه دفعه رفتین ته مسئله. حاجی راست میشنه این مورد
الان که این چیزی که یعنی بالاست مثلا این حکم اولیه فقه یا اون حکمی که میخواییم اولیه رو ناظر به تحقق که میاد بحث راهبرد مطرح میشه یا به همش میگیم
همش فقه اصلا میگه الان من بخوام این کارو بکنم الان نمیشه، میگه باشه من نمیشه نمیفهمم، الان میگم حالا که نمیشه این کارو بکنم بعدش هم یه کاری بکنم که بعدم بشه
عدلی.
همه اینا فقه ها الان نمیشه یه حکمه، حکم اولیه الان نمیتونم، خب اشکال نداره نمیتونی این کارو بکن تا آخرش هم سوم تا آخرش نباید اینجوری باشه که بگی نمیتونم یه کاری بکن که بعدن بتونی. اینا سه تا حکم شرعی متفاوت شدن ها.
ما برای قسمت بعدیش ادبیات نداریم.
چرا داریم؟
ما برای احکام اولیه.
برای ادبیاتمون هنوز آره ما ادبیات داریم، ادبیاتمون هنوز ساخت یافته نیست. مثلا همین دومی که حالا اصلا الان اشکال نداره حالا موقتا شما الان اینو انجام بده. اینو داریم یا نداریم؟
داریم.
این که نیا کن نمیتونی اینم ادامه بدی ها. سعی کن یه جوری امکان اجرای این حکم برای خودت فراهم، اینم داریم اتفاقا. فقط مسئله سر اینه دوستان، ما نیازمند به ساماندهی این دارایی زیر یک ادبیات جدید.
دوست اینجوری فعالیت مکلف خیلی کم میشه، این فعالیت محدود میشه.
یعنی چی؟
یعنی که خودش اصلا عملا نمیتونه هیچ اراده‌ای بکنه، هیچ
نمیفهمم من چرا.
به خاطر که کاملا تو همه چیاش اومدیم گفتیم ما یه حرفی داریم تو همه ساعات.
بله فقه اینجوریه، فقه میگه تو همه چی.
خودش
نه
اصلا
بحث
اینه که اصلا این همچین چیزی امکان نداره.
آها شما هر چقدرم بری پایین باز بخش زیادی از دایره عملیات دست خود مکلفه.
خب
ولی اصلا فقیه باید چیکار کنه؟ باید بره اون جایی که ابهام وجود داره ورود پیدا بکنه یا نه؟
بله بله امکان ندارم.
تا هر جایی که میتونه، تا هر جایی که میتونه. نمیتونی بگی آها نگاه کن طرف اومده سوال می‌پرسه. وقتی سوال می‌پرسه یعنی چی؟ یعنی خودم نتونستم تکلیف خودم معلوم کنم. تو نمیتونی بگی من کار ندارم، حکم اولیه اینه، بقیه چیزاش به خودت درد داره.
نه میسپریم به علوم انسانی
اصلا. علوم انسانی کیه؟
حالا علوم انسانی خودم
گفت انسان
به علوم
باریکلا من سپردم به نگاه کن علومو بذار کنار، من میسپرم به خودش،
یعنی به نهاد تجربه بسپرم.
نه نهاد... اصلا کلا اون نهاده باید مشروعیتش از من بگیره دیگه. کی گفته اون تجربه صحیحه؟ کی گفته اون حرفی که داره میذاره درسته؟ آه. من میگم آقا اصلا همه اینا آخرش میشه تو عرف. خب آقا عرف نتونسته مشکلش حل کنه، عرف خودش معارضه، خودش هم میگه این میشه هم اون میشه. تو بیا من بگو من چیکار کنم. وقتی این سوال آورده باید جوابشو بدی دیگه.
بله بله جوابش میتونیم بگیم که من این تجربه ها رو مشروع میدونم، برو رجوع کن به اون، نه که بگیم دونه دونه. برای مثلا ما میگیم باید پنج صبح پاشه نماز بخونی، این که چجوری ساعت کوک کنی هم اینجا داره خودم
نه ضرورت داره. چون ساعت کوک کردم میگم ابهام شرقی برای پدید نهارم پدید نهارم برده. یا اخت از طرف میاد پیش شما میگه آج آقا من کلن چیم سنگین خوابم، حکم شرعی من چی میشه؟ من همش خواب میمونم.
تجربه رجوع کنم من چه کارو میکنم؟
نه من باید بهش چی بگم؟ من بهش میگم نگاه کن عزیز من سنگین خوابم هستی، سعی کن یه کاری بکنی که چی؟ که بتونی صبح بلند شی نماز صبح تو بخونی. اگه دیشب دیر خوابیدی تقصیر خودته، نماز صبح داره قضا میشه تقصیر خودت، روز قیامت باید جواب بدی. اگه بقیه اگهاشو خودت برو بررسی کن. من مثلا مسئول بررسی کردن اگرها نیستم، ولی دارم به تو یه مطلب میگم. موظفی بررسی بکنی چرا داری چی؟ نماز صبح قضا. من تو مکلم تو میگه الامتناع و بالاختیار چی؟ ببخشم الامتناع. من در اینجا که اختیاری نداشتم خودم چیم؟
جواب
شده نمیتونم
که معلومه نمیتونی جواب.
من جوابی که بهش میدم چی؟ الامتناع و بالاختیار. تو خودت چی؟ میتونستی خودت میتونستی یه کاری بکنی که صبح نماز صبح قضا نشه، ولی نکردی. پس روز قیامت باید جواب بدی چرا نماز صبح قضا شده. یا کنید این جواب من توش این نیست که ساعت کوک کن چیکار کن چیکار کن. من میفهم هر فقیهی میفهم از کجا جلوتر نه، فقط من یه مگه ذهن مثلا مکانیکی وجود داشته باشه بخواد همه چیزو سیستمی بچینه، ولی سوال آورده جلوت، ابهام پدید اومده براش، سوال و ابهامو نمیتونی جواب ندی.
چرا میگی دقیقاً من نیست
هنی چی داری که تو؟ آقا من الان اومدم از شما سوال میپرسم. حاج آقا جواب من الان بدی. حاج آقا من نماز صبح مرتب قضا میشه، قضا بشه همینطوری اشکال نداره؟
من اشکال داره به روانشناس رجوع کنم.
وایسا چرا میگه اشکال داره؟ آقا شما مگه نگفتی من شما الان داری حکم شرعی میدی؟ جواب دادی همین الان. اشکال داره یعنی برو به روانشناس رجوع کن که این مشکل تو من اصلا نمیگم روانشناس.
یه گام عقب‌تر با میسی.
آره من حتی شما میگی روانشناس، من حتی روانشناس هم نمیگم، من میگم برو مشکل تو یه جوری حل کن، ولی حق نداری نماز صبح قضا بشه. تو تقصیر خودت که داره نماز صبح قضا میشه. برو مشکل تو حل کن. میگه حاج آقا اینجوری من دیگه نمیتونم، من خودم هم نمیتونم. تو میگی آقا اینجا نمیتونم نداری. یا اختصاصش میگه آره از نظر شرعی ما گفتیم اگر که بیدار شدی نماز صبح تو باید، اگه بیدار نمیشی خب نماز صبح تو قضا بخون اشکال نداره. شاید یه نفر رو مشریش این بشه نمیشه؟ آره شما الان یه حکم شرعی دادی یا نه؟ نگاه کنید سوال طرف سوال کارشناسی نیست از شما، سوال شرعی که آج آقا من برم دنبال روشی، یعنی من مجبورم برم دنبال یه روشی که مشکل خوابم حل کنم، یا نه دیگه حالا من میخوابم میگه خستم فلان اینا نماز صبحم بعدم میخونم. سوال شرعیش اینه تو اون موردی که شما دارید میگید. بعدش من اصلا نمیگم روانشناس. من چه میدونم روانشناس چیه؟ تو خودت بهتر خودت میشناسی. برو مشکل تو حل کن.
مثل
این مقدمات حج و استطاعت من واجبه مثلا تفسیر کنم. خب آقا بریم سراغ چی؟ انجیل. دوستان زیادی انجیل کار نکردن، متن انجیل رو میخوام ببینین، همه تون میخوام ببینین متن انجیل رو. این که متن انجیل ندید، متن تورات تقریبا همه دیگه مطمئن شدم خوندن، یه چیز دیدن از متن تورات. متن انجیل رو ببینید دوستان تا بتونیم راحتتر حال و هوای مسیحا رو بفهمیم. تا بعدا میتونیم دوره بعد.
شیخ مون پیدا کردی پیدا نکردیم.
آها. بگو. بسم الله.
می‌خواستی 13 جا توی انجیل اومده این بحث تمثال و اینا اومده دیگه بعد از اون جداش بشه جا جا بخونیم.
تک تک تقسیم کنیم دیگه بقیه دوستانم بخونن.
لا روی بحث یعنی مثلا خیلی توی خط مشخص اول تا آخر بحث تمثال نیست، یه داستان گفته بعد اون رفته اون شیکونده اونا حمله کردن کیو گرفتن.
بگین آقا داستانو بگین یه دو. در حدی که خودتون متوجه شدین.
خب اون قسمت اولش که یه ذره مشخصه رو بگیم.
برن آقا میگه
اونجا که برن
آره من نمیدونم
فصل 33 عیسی مسیح را انهای بت‌ها رو داره دستش رو شرح ده. آنگاه که یسوع فرمود حق اینها بود به درستی که هر آنچه انسان آن را دوست بدارد و برای آن هر چیزی را جز آن ترک نماید پس آن خدای اوست. همچنین بت زناکار و بت شکم‌پرست و بدمست جسد اوست.
ببینید این تعابیر خیلی تعابیر ویژه‌ایه. بت چی؟
زناکار.
یعنی چی بت زناکار؟
نماد یک موجود زناکار.
آره آفرین. اینا تایید کننده اون حرفایی که ما قبلا می‌زدیم. یعنی داره نسبت میده، میگه آقا بت زناکار، تو داری بتی رو میپرستی که خود این بت خودت میدونه به واسه زناکاریش هم مثلا پرستش یه بت زناکار، پرستش یه بت شکم پرست، یعنی الهیات شکم پرستی. الهیات این تعبیر رو ما تو تورات نداشتیم، درسته؟ تو تورات داشتیم مثلا نسبت های اینطوری دادن به بت ها.
این مگه مال قبل از تورات نبود؟ این نسبت ها که تو یونان،
اون تحلیل ما بود، اون تحلیل ما بود. من میخواستم، من الان دارم میگم اون تحلیلی که ما کردیم، این تحلیلی که ما کردیم و خود انجیل داره تایید میکنه.
تورات هم میتونست تایید کنه دیگه،
چرا؟ اما مسئله سر اینه که شما توی تورات با یه مسئله دیگه مواجهی. تو تورات میگه آقا بوتو بشکنی، حرف نباشه. اینجا داره قشنگ نشون میده آقا بوت زناکار، بوت شکم پرست و بدمست. بدمست میدونی یعنی چی دیگه؟ آره دیگه، آقا ما یه بوت مست داریم یه بوت بدمست داریم دیگه، کلن کارش اینه دیگه توی عالم. بعد مسی طرف بعضی وقتا مست میکنه، بعضی وقتا وقتی مست میشه دیگه عربده هم میکشه، میره چاقو هم میکشه و اینا، این میشه بدمستی. خب تو بری بوت بدمست بپرستی، این یه چیه؟ یه فرهنگه، یه الهیاته، الهیات فساد، الهیات فحشا. خب
بوت پرتمع نیز نقره و تلاست، ولی این قیاس کن که هر خطاکار دیگری را پس آن وقت آن کس که یسوع،
میدونی چی داره میگه؟ میگه هر کس که الان از این طرف گفت، از اون ور دیگه هم گفتش که هر آن چرا دوست بدارد برای آن هر چیزی را جز آن ترک نماید پس آن خدای اوست. یعنی میگه شکمت خدات، شهوتت خدات، مستیت خدات، ترانقرت هم خدات. یعنی یه ادبیات دو طرفه رو داره به کار میبره، هر خطای دیگه هم بوت توه.
پس آن وقت آن کس که یسوع را دعوت نموده بود پرسید گناه بزرگتر چیز؟ یسوع فرمود کدام فرابی بزرگتر است در خانه؟ هر یک خاموش.
یسوع کیه؟ حضرت مسیح. عیسی.
یحیی. یوحنا.
یسوع به انگشت خیش به سوی ستون اشاره نمود و فرمود وقتی که ستون،
نمیگن خودشون مسیحیان، میگن یسوعیان.
وقتی که ستون به جنبت خانه ویران خواهد افتاد، پس آن وقت لازم است که از نو بنا شود. لیکن هر جز غیر از آن ویران شود ممکن است آن را مرمت کرد. از این رو به شما میگویم به درستی که پرستش بت‌ها بزرگترین گناه است، زیرا او یک بار انسان را از ایمان عاری میسازد، پس او را از خدای عاری ساخته و به اندازه‌ای که او را محبت روحانی نخواهد بود. لیکن هر گناه دیگری برای انسان آرزوی رسیدن به رحمت خدای را باقی می‌گذارد. از این رو می‌گویم که پرستش بت ها بزرگترین گناه است.
اون جمله اول داشت کلیدترینش همونه دیگه، هر آنچه حقا هر آنچه که انسان آن را دوست بدارد پس آن خدای اوست. فکر کنم دیگه
خیلی جمله بزرگی قابل تعویل هست، ولی توی بعد وارد مصداق خود بت به همین معنای، یعنی چون ممکنه یکی بگه آه این به معنای شهوت نپرستیه، به معنای زنا نکردنه، به معنای عدم مستی و اینهاست، چون آیه بعدی اینو داره میگه. ولی میای سراغ آیات پایینی انجیل، میاد میگه به صراحت میگه پرستش بت‌ها بزرگترین گناه هم است. چرا؟ چون به ستون اشاره میکنه که آقا این ستون اینجا اینو دیگه بزنی، اگه ستون قصه عبادت بود دیگه، اگه رفتی سمت عبادت بود دیگه این خونه قابل ساخت و ساز نیست.
از همه ما حیرت از سخن یسوع باز ایستادند، زیرا ایشان دانستند که رد او مطلقا ممکن نیست. آنگاه یسوع تمام نمود سخن را و گفت: یاد کنید آنچه را خدای به او تکلم فرموده و آنچه را موسی و یشوع در ناموس نوشتند، پس خواهید دانست که چه بزرگ است.
آره یوشع اون خود یسوع هم عیساست، ما میگیم عیسی، اونا میگن یسوع. خب آره
اسرائیل را خدای مخاطب نموده، فرموده مساز برای خود پیکری، نه از آنچه در آسمان و نه از آنچه در
این که چیز بود دیگه، تو ده فرمان از موسی فرمان اول بود.
اسرائیل خود از موسی رو
میگن؟ نه،
یعقوب.
مساز آن را از آنچه بالای زمین و نه از آنچه زیر زمین است، به درستی که منم خدای تو تمانا را غیرت مند که انتقام میکشد به جهت این گناه از پدران و پسران ایشان تا طبقه چهارم.
منم خدای تو تمانا و غیرتمند، خب که اگه بری بت بپرسی غیرت میکنم، انتقام میگیرم ازتونا.
اون قصه رو مساز از اون چه در دریا و
از اون آره. چه بالای زمین و اون چه زیر زمین،
همون داشینم تو
آره. همون در فرمان ولی داره دوباره تکرار میشه با یه تقریر دیگه که داره نسبت میده به حضرت یعقوب این فرمان اول رو. به عبارت دیگه فرمان اول تکرار یک فرمانی بوده که قبلا هم بوده تو بنی اسرائیل.
پس به یاد آورید چگونه وقتی که پدران و دوستاده را ساختن و آن را عبادت نمودن، یشوع و سبت لاوی را گرفتن به امر خدای شمشیر را و کشتن 120,000 را.
این که میدونید دیگه عاقبت بعد از این گوساله پرستی تنها یه راه بود برای تطهیر اینا دیگه. چی شمشیر برمیدارین هم همدیگه رو میکشین. خیلی تا
چه سخت است که خدای را بود پرستان،
خودتون خودتون رو میکشین ها. چرا؟ چون میگه خودتون خودتون رو دارین به ویرانی میکشین.
خودتون نقطه... خودتون رو میکشین یا خودتون هم دیگر رو؟
نه هم دیگر رو
خودتون میشه که پاس رو میکنم. من
کشتم تا
دیدو
خیادتون
میگه دیگه کشتن 120,000 نفر رو، 120,000 نفر. نمیدونم نمیدونم واقعا
این نداسه
جمعیت داشتن. اما البته جمعیت ها نیا کنید، تصویری که دارین در مورد جمعیت ها، قبلا جمعیت ها کم بوده تو دنیا، الان زیاد، این تصویر ها هم بذارین کنار.
دوباره تو المیزان هم روایت داره
آره. زیاد بودن، واقعا زیاد بودن، ولی به این رضا سادگی هم ول نکرد که مثلا میگه حالا 5 دقیقه دیگه رو بکشن خلاص. نه بکشین تموم بشین نابود بشین برین، خودتون خودتون رو به بدبختی
پایه بودم میگه آب نخور، آب میخوان یه بکشی 100,000 نفر میکشه.
نه آخه بکشی اینه، یکی شمشیر در آورد تو نمیتونی دیگه نکشی، اون شمشیر در آورد تو هم در میاری. فرمان بکشین هم دیگه رو جزء فرمان خیلی خطرناکه، چون کافیه یه عده بعد در بیارن، بقیه چیکار میکنن؟ بقیه ساکت میشینن. در... اصلا این جزء اون فرامینیه که بخوای یا نخوای شما هم واردش میشید و همینو داره میگه، میگه وارد شدید، گوساله پرستی رو وارد کردیم، بت پرستی رو وارد کردیم، بقیه هم به تبع شما. تعبیل دیگه، تعبیل همین اتفاقیه که خودشون رقم زدن. صلی الله علی محمد. آقا این فصل رو باید تموم کنین ها، حتما باید بخونین. آقایون حد اکثر اینه که تقسیم کنین، تقسیم کنین همه این فصل رو ببینین.
اون 13 تا که
آقا فهمیدم فقط
13 تا رو بذار که من مثلا به بچه‌ها بگم که هر کدوم میشه بردارن.
شما
الان میرین
اونم
من یه جلسه دارم خانم و آقا چرمن آقای رشیدی
تو تایپ کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جدید. سلام. چطوری؟ خوبی؟ صورتتون
رو
قطع کنم؟ درست. این نیست. صورت رو قطع کنم؟
قطع نشه.